بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 510 سوره مبارک حضرت محمد صلی الله علیه و آله، آیات 30 تا 38. به حول قوه الهی این جلسه پایانی سوره مبارک حضرت محمد هست. طبق روالی که داریم، من در بخش اول جلسه آیات صفحه 510 رو میخونم، تلاوت میکنم و درباره این آیات با هم گفتگو میکنیم و پس از اتمام آیات یک جمع‌بندی از همه سوره با روی کرده راهبردی خواهیم داشت انشاءالله. 3 تا آیه از سیاق قبلی و فصل قبلی باقی مونده. فصل قبلی در مورد مسلمانان بود، کلیت سوره در مورد کفاری بود که با مسلمانان دشمنی کردند و به دشمنی خودشون هم ادامه دادند و علی رغم مهاجرت مسلمانان از مکه به مدینه، اما اونها دستبردار نبودن. خدای متعال اجازه قتال رو صادر فرمودن. حالا اینجا میگه که مسلمان ها دو دسته شدن، یه عده که تبعیت کردن و اعلام آمادگی کردن، اما عده دیگری هم بودن که اینها ترسیدن و علی رغم این که قبلا خیلی معترض بودند که چرا مجوز دفاع داده نمیشه، اما در این مرحله به کارشناسان مراجعه کردند و از کارشناسان هم تایید حرف خودشون رو میخواستن که الان وقت جنگ و جهاد نیست، ما تاب و توان مقابله با مشرکان رو نداریم و این دستور مناسبی نیست و باید لغو بشه. خب این آیات رو میخونیم، بعد انشاءالله بخش دوم رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولو نشاء لأریناکهم فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم فی لحن القول والله یعلم اعمالکم ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین ونبلو اخبارکم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم. میفرماید که ای پیامبر، اگر ما میخواستیم مشیتمون اقتضا میکرد، نشان میدادیم این افراد بیمار دل و ترسو را، فلعرفتهم بسیماهم، و وقتی ما اونها رو به تو نشون میدادیم و با اسم و رسم معرفی میکردیم، تو هم اونها رو به چهره میشناختی، از روی نشانه هایی که ما میدادیم تو اونها رو میشناختی. اما بنای بر این کار نداریم. قرآن کریم بناش بر این نیست و خدای متعال بناش بر این نیست که به لسان وحی بیاد و در این قرآن کریم افراد منافق رو به صورت تعیینی مشخص بکنه، یعنی اسم بده، بگه این افراد جزء منافقینن. خدای متعال اوصاف رو بیان میکنه، کارهایی که منافقانه هست، کارهایی که مال افراد بیمار دل هست، چه کارهایی مال افراد ترسو هست، اینها رو بیان میکنه. و لذا به پیامبر می‌فرماید که تو اونقدر خودت از هوش و ذکاوت برخوردار هستی که اینا رو از نحوه سخن گفتنشون حتما می‌شناسی. ولتعرفنهم فی لحن القول، لام لام تأکید، نون تأکید ثقیله هم که داره، یعنی بدون تردید حتما و قطعا تو می‌شناسی این افراد بیمار دل و ضعیف الایمان را، حالا اینجا تعبیر منافق نداره ولی در سوره فتح که سوره بعدی هست که میخونیم و قبلا هم که خوندیم در سوره مثلا توبه به تفصیل خوندیم و در خود سوره منافقین که حالا بعدا میخونیم، در یک سطحی دیگه نام اینها میشه منافقین. یعنی اگر عمدن وارد این دوگانگی باور و رفتار بشن دیگه میشن منافقین. تو قطعا و حتما اینها رو از طرز سخن گفتنشون میشناسی که اون موقع که میگفتن چرا آیه و سوره‌ای برای دفاع و جهاد نازل نمیشه و الان که شروع کردن به بحث و گفتگو و ارائه نظر کارشناسان و که آقا الان وقت جنگیدن نیست و امثال اینها، تو با اقدامات فرهنگی، تبلیغی، رسانه‌ای اینها رو به خوبی میشناسی که اینها به بهانه بحث‌های کارشناسی علیه حکم قرآن حرف میزنند تا شما رو برای مقابله با مشرکان سست بکنند. این در حالی که سنت ما آزمایش انسان هاست. ما دست از این حکمی که گفتیم، یعنی حکم جهاد، بر نمی داریم. ولنبلومن نکن، ما قطعا و حتما آزمایش می کنیم شما را. این که بیایید بگید که ما ایمان آوردیم کافی نیست. احسب الناس ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. بیش از این خوندیم دیگه این آیات رو. قطعا و حتما ما آزمایش میکنیم شما را تا مشخص کنیم مجاهدان و صابران از شما را از غیر مجاهدان و از غیر صابران. دیگه اون بخشش رو نگفته. و نبلو و اخبارکم، و گزارش کارهای شما رو هم می آزماییم. یعنی ممکنه یک کسی الان امروز مجاهد باشه، صابر باشه، ولی آیا سال بعد هم هست، دو سال بعد هم هست، پنج سال بعد هم هست؟ یعنی احتمالا منظور این باشه دیگه. خبرهای بعدی شما رو هم باز ما می سنجیم که بر اون خط جهاد و استقامت و مقاومت و صبر طی مسیر کردید یا نه. آیه 32 مهمه. از چه جهت؟ ببینید در این سوره از دو جریان مخالف پیغمبر و مسلمانان حرف زد. یک جریان، جریان کفر و شرک بود که در بعضی از آیات و از جمله در اولین آیه این سوره از اونها سخن گفت. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. و بعد دستور جهاد با اینها رو داد. فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. اگر در میدان جنگ کافران را ملاقات کردید، اونا اومدن به جنگ شما، باهاشون بجنگید. خب تا اینکه حتی تضع الحرب اوزارها، تا جنگ به پایان برسه. در فصل دوم اومد از کسانی سخن گفت که ادعای مسلمانی می کردن اما به واقع نمی خواستن تابع حکم جهاد صادر شده باشن. به طور مشخص در آیه 16 فرمود که و من هم من یستم و الیک، یعنی گروهی از مسلمان ها هستن که میان فرمایشات شما رو هم می شنون، آیات قرآن رو هم می شنون. حتی اذا خرجوا من اندک قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا. وقتی از پیش تو میرن بیرون، اینها میرن به صاحبان علم، به کارشناسان، میگن که پیغمبر چی میگفت؟ مگه امکان جنگ وجود داره با مشرکین؟ ما کجا، مشرکین کجا؟ اصلا من چین توانی ما نداریم. و در آیات بعدی هم این توضیح داده شد. حالا اینجا دوتا رو با هم یک کاسه کرده. یعنی تویی هم که اسمت رو مسلمان گذاشتی ولی با پیامبر چون و چرا میکنی، با پیامبر میای مباحثه میکنی که نه خیر، الان وقت جهاد نیست، با اینکه وحی، آیه قرآنه، پیامبرم مثل تو تسلیم وحیه، به جای اینکه بگی چشم جدال میکنی. تو هم مثل اون کافری فرقی نداری، مسلمانی که اطاعت نمی کنه از رهبر خودش مثل همون کافریه که پرچم دشمنی با اسلام رو بلند کرده. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، آیه اول، گروه اول، آنان که کافر شدند و مانع مردم شدند از اینکه وارد راه خدا بشن، نمیگذارند که مردم دین رو بپذیرند، این گروه اول، و شاق الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى، یعنی و ان الذين شاق الرسول که میشه دسته دوم، یعنی مسلمانانی که در عمل همون مسیر کفار رو میرن و اون کسانی که در افتادن با پیامبر، مخالفت کردن با پیغمبر در بحث حکم جهاد، اون هم پس از آن که روشن شد برای آنان مسیر هدایت، پس از اون که این وحی نازل شد پیغمبر هم این وحی رو براشون خوند، اما اونا راه افتادن که این تصمیم، این ابلاغ، این اجازه جهاد، این فرمان جهاد، این فرمان آمادگی برای جنگ با دشمنان کارشناسانه نیست. می‌فرماید که اون کفار و این مسلمانان منافق اینا دست به دست هم بدن، لن یضر الله شیئا، هیچ ضرری به خدا نمیتونن برسونن، که فقط به خودشون ضرر میزنن. چرا؟ و سیوه به تو اعماله، و کارهای نیکی اگر در سوابق اینها باشه اونها به زودی از بین خواهد رفت. یعنی اگه دست بر نداری توی مسلمانی که نفاق رو در پیش گرفتی، اگر دست از مخالفت با پیغمبر بر نداری، این اعمالی که کردی همه از بین میره. این وسایل به تو اعمالهم طبیعتاً ظهور بیشترش در همین بحث مسلمان ها هست. خب این فصل هم تمام، وارد فصل جدیدی میشیم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول الا تبطلوا اعمالکم ان الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله ثم ماتوا و هم کفار فلن یغفر الله لهم فلا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتكم اجورکم ولا یسألکم اموالکم ان یسألکموها فیحفکم تبخلوا و یخرج اضغانکم ها انتم ها اولائه تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل و من یبخل فانما یبخل عن نفسه والله الغنی و انتم الفقراء و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. خب این آیاتی که خوندم حکم جنبندی این سوره رو داره. خدای متعال می‌فرماید که ای کسانی که ایمان آورده اید، شما از خدا اطاعت کنید، از رسول خدا اطاعت کنید، کارهاتون رو باطل نکنید، ثواب‌هایی که جمع کردید اینها رو از بین نبرید. اینایی که سد راه خدا میکنن، اینایی که کافر شدن، اینهایی که مسیر غیر خدا رو میرن، اگه در این وضعیت بمیرند، اینها مورد مغفرت و آمرزش الهی قرار نمیگیرند. بنابراین حواستون رو جمع کنید، از خودتون ضعف و سستی نشون ندید و دنبال سازش با دشمن نباشید، دنبال سازش با دشمن نباشید. بعد از خودتون دفاع کنید. نمیشه دشمن حمله کرده به شما، وارد خونه شما شده، داره شما رو مورد آزار و اذیت قرار میده، شما بهش پیشنهاد صلح بدید. این صلح نیست، این ذلته. از خودتون دفاع بکنید. بعد می‌فرماید که ریشه این ذلت طلبی، سازش طلبی، مخالفت با احکام خدا دنیاگراییه. دنیا چیزی نیست، دنیا لعب و لهوه. در قیاس با آخرت چیزی نیست که شما بخواهید به او اصالت بدید. بنابراین به آخرت اصالت بدید، ایمان رو در پیش بگیرید، ایمان به خدا رو، تقوا رو در پیش بگیرید، دستورات خدا رو انجام بدید، خدا اجر شما رو خواهد داد. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، خب به لوازم ایمان خودتون ملتزم باشید دیگه. شما آمدید گفتید لبیک یا رسول الله، ما ایمان آوردیم به خدا، ما ایمان آوردیم به قرآن، خب از این آیات عمل بکنید دیگه. اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول خدا را، هم از خدا اطاعت بکنید این آیاتی که آمده، هم به انگام اجرا از دستورات رسول الله به عنوان رهبر جامعه و رئیس دولت اسلامی اطاعت بکنید. لا تبطلوا اعمالکم، خب اگر اطاعت نکنید میدونید چی میشه؟ اعمالتون باطل میشه، کارهای خوبی هم که کردید هبط میشه، از بین میره. اون بالا هم فرمود و سیح به تو اعمالهم. لا تبطلوا اعمالکم، با عصیان و نافرمانی از خدا و رسول اعمال خودتون رو، کارهای خودتون رو باطل نکنید. سوره محمد به اعتبار به کار رفتن کلمه اعمال و مشتقاتش پرکاربردترین سوره است نسبت به این واژه. بعد تاکید میکند که آنان که کافر شدند و باز داشتند مردم را از راه خدا، یعنی نمیذارن مردم بیان ایمان بیارند به خدا، وارد اسلام بشن، ثم ماتوا، بعد از این اقدام مردند، یعنی توفیق ایمان پیدا نکردند و هم کفار، مردند در حالی که کافر بودند. فلن یغفر الله لهم، هرگز نمی آمرزد خدا آنان را، شما هم براشون تقاضای مغفرت نکنید. مؤمن نمیتونه برای کسی که در حال کفر مرده تقاضای مغفرت بکنه. بنابراین فلا تهنوا، سست نشوید و تدعو الالسلم، نخوانید دشمنتان را به صلح و سازش. این لا بر سر تدعو هم در میاد، یعنی فلا تهنوا و فلا تدعو الالسلم، از روی سستی دشمنتون رو که به شما حمله ور شده، به شما حمله کرده، به صلح و سازش نخوانید. وقت صلح و سازش الان نیست، دشمن آمده به شما حمله کرده، داره شما رو از پا در میاره، باید از خودتون دفاع کنید، جهاد کنید. نترسید و انتم الاعلون، شما برترید. چرا؟ الله معکم، چون خدا با شماست، یعنی نصرت خدا با شماست. در همین سوره خوندیم که خدای متعال فرمود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، آیه هفتم بود. خدا با شماست، والله معکم یعنی نصرت خدا با شماست. ولن یترکم اعمالکم، و هرگز اعمال شما را، پاداش کارهای شما را خدا از بین نمیبرد. خب یتر از وتره، از ریشه وتره. خب چرا ممکنه که اینها گرفتار سازش طلبی بشن و صلح طلبی بیجا بشن؟ میفرماید ریشش حب دنیا هست. خب قبل از اینکه آیه 36 رو بخونم یه نکته رو باید متذکر بشم. ما قبلا در سوره مبارک انفال آیه 61 سوره مبارک انفال در جلسه 184 بحث کردیم. آیه 61 سوره مبارک انفال این بود: و ان جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر دشمنان آغوش گشودند برای صلح، فاجنح لها، تو هم آغوش بگشا برای آنها. یعنی اگه دشمن تقاضای صلح کرد، تو تقاضای صلح اونها رو بپذیر. اینجا در آیه 35 می‌فرماید که شما از روی سستی از دشمن تقاضای صلح نکنید. خب این چطور میشه؟ یعنی اونجا میگه اگه دشمن تقاضای صلح کرد بپذیرید، اینجا میگه شما تقاضای صلح نکنید. آیا بین این دو آیه تعارضی هست؟ خب پاسخ اینه که خیر. اون آیه میگه که اگر دشمن شما تقاضای صلح کرد، طبیعتاً بحث صلح عادلانه هست دیگه، شما میگید باشه صلح عادلانه رو ما میپذیریم. اینجا بحث اینه که اگه شما تقاضای صلح کنید، دشمن این رو حمله بر ضعف شما میکنه و شما از موضع ضعف پیشنهاد صلح ندید. فلا تهنو، از روی سستی نباشه، سستی نکنید، یعنی بنا دارید نجنگید. چون آیات قبل چی بود؟ آیات قبل از مسلمانانی صحبت کرد که با تصمیم جهاد مخالفت کردند. گفتن که این حرف شدنی نیست، این دستور الان شدنی نیست، دشمن از ما قوی تره و ما نمیتونیم با دشمن وارد جنگ بشیم. شما وارد جنگ نمیشید، او حمله کرده به شما، شما باید از خودت دفاع کنید دیگه. اینقدر شما رو 13 سال در مکه مورد شکنجه و آزار اذیت قرار دادن، کمتر بیشتر، هنوزم که دست بردار نیستن از شما. خب باید آماده بشید دیگه، از خودتون دفاع کنید. میگید نه خیر، اصلا نباید این مسیر رو بریم. پس پیشنهاد صلح از سوی مسلمانان از روی ضعف، از روی تنبلی، از روی مخالفت با حکم اله جایز نیست. اما اگر دشمن احساس ترس کرد و به مسلمانان تقاضای صلح داد، این پذیرفته میشه، چنان که حالا خواهیم دید در سوره مبارک فتح که دقیقا در صلح حدیبیه یه همچی اتفاقی افتاد. یعنی دشمن وقتی دید که مسلمانان مصمم هستن که اگر به اونها آسیبی برسه و به نماینده و سفیر اعزامی پیامبر آسیبی رسیده باشه، وارد جنگ بشن، آمدن و بحث صلح رو پیش کشیدن. پس این دو تا آیه هیچ تعارضی با هم نداره و آیه 35 نمیخواد بگه که دین اسلام دین صلح نیست. زمچه حرفی رو نمیزنه، اگه این حرف رو میخواست بزد که بزنه که آیه 61 هم در سوره انفال نمیومد که. پس پیشنهاد صلح دشمن پذیرفته میشه، اما مسلمانان اجازه ندارن از روی ضعف و سستی و تنبلی و مخالفت با احکام خدا پیمان صلح و سازش به دشمن بدن، پیمانی که منشأش دنیا طلبی باشه. انما الحیات الدنیا لعب و لهو، ای مؤمنان بدانید که دنیا، زندگانی دنیا، چیزی جز بازی و سرگرمی نیست و حیف شماست که آخرت رو فراموش کنید، سرگرم بازی باشید. یعنی یه بچه، یه بچه کوچک از با بازیاش همه چیزشه دیگه، بازی میکنه برای خودش. تو برای او از مسائل جدی زندگی بخوایی صحبت بکنی، فقط گاهی یه نگاهی به شما میکنه، بیش از این دیگه ارتباطی نمیتونید برقرار کنید. و این تؤمنو، اگر به واقع ایمان بیاورید و تتقو و تقوا پیشه کنید، یؤتکم اجورکم، خدا پاداشتون رو، پاداشهاتون رو به شما خواهد داد. ایمان و تقوا. تقوا یعنی چی اینجا؟ تقوا یعنی دستور جهادی رو که از ناحیه خدای متعال به شما رسیده بگید چش، آماده شید، ارتش مجهز دولت اسلامی رو تشکیل بدید، فرمان پیامبر رو گوش بدید. ولا یسألکم اموالکم، خدا که دارایی های شما رو از شما نخواسته، که پول که از شما نخواسته که، خدا چیزی که الان از شما خواسته اینه که آماده بشید، آموزش ببینید، آمادگی پیدا کنید برای دفاع از خودتون، خانوادتون، همکیشتون، سرزمینتون، دفاع از جانتون، دفاع از مالتون. از شما پولی که خواسته نشده که بگن آقا پیغمبر پولی بابت واسه خودش لابد میخواد جمع کنه، نه، بس اینه که آماده باشید برای دفاع از خودتون. این یسألکموها، اگر خدا از شما اموالتان را مطالبه بکند، فیحفکم، بعد اصرار کنه به شما که اموالتون رو بیارید، تبخلو، شما بخل میورزید یعنی نمیارید اموالتون رو، و یخرج اذغانکم، و در این صورت خدا بیرون میریزد اون چیزهای به اصطلاح خبیثی که در درونتون هست، یعنی اون حس مال دوستی شما و حس ناخوشایندی که شما پیدا کردید از اجرای دستور دین، اون رو برملا میکنه خدا. در پایان آیه 29 هم همین تعبیر آمده بود، اونجا فرمود ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذغانهم، آیا آنان که بیمار دلند، یعنی همون افراد ضعیف الایمان، همون افراد ترسو که دیگه کم کم زمینه فراهم میشه که به اینها در سوره ها و آیات بعدی، آیاتی که بعد از سوره محمد نازل شده، لقب منافق داده بشه، آیا اینها فکر میکنن که ما آنچه را که در درون قلب هاشون هست برملا نمی کنیم؟ تمایلات دنیا گرایانه اینها رو، ترس اینها رو، نفرت و کینه‌ای که اینها دارند از دستورات دینی، اینها رو برملا نمی کنیم؟ بعد می فرماید که ها انتم، بدانید شما، آگاه باشید شما، ها اولا، شما اونهایی هستید که تدعون، خوانده می شوید، لتنفقوا فی سبیل الله، تا انفاق کنید در راه خدا. اینجا بحث چون جهاده، یعنی به تمامه آماده جهاد در راه خدا باشید، لتنفقوا فی سبیل الله، جانتون رو در راه خدا انفاق کنید، مالتون رو در راه خدا انفاق کنید. کسی که جهاد میره باید شمشیرش هم برداره، شتری داره، اسبی داره، غذایی داره. این دستور به شما داده میشه، اما شما متاسفانه بعضیاتون دچار بخل میشید، بعضیاتون علارغم همه این حرفها اطاعت نمی کنید. فمنکم من یبخل، بعضی از شما مسلمانان کسانی هستند که بخل می‌ورزن. خب یه دم هستن که بخل نمی‌ورزن، میگن چشم، میگن لبیک. تو این بخش همش این دو تا دسته رو گفت دیگه، یعنی قطع نظر از کافران. حالا خود مسلمانان یه عده هستن که دستور رو اجرا نمی‌کنن، برای جهاد آماده نمی‌شن، نه به جان نه به مال. خب بعضی از شما بخل میورزن، بعضی از شما نه، میان اطاعت میکنن، همراه میشن با پیغمبر. خب کسی که بخل میورزه غیر از این نیست که به خودش بخل میورزه، این بخلش به ضرر خودشه. شما اگر آماده دفاع نباشی، خب جامعه آسیب ببینه، خب به خودت آسیب میرسه. اگر آماده انفاق نباشی، خب همکیش شما هست، همسایه شما هست، برادر دینی شما هست، اون مشکل پیدا بکنه، میخواد بره جهاد، امکانات جهاد رفتن رو نداره، بازم آسیبش به خودت میرسه دیگه. خب تو تجهیز بکن، دیگری رو میتونی کمک کنی تجهیز کنی، خب تجهیز کن تا بتونن دفاع کنن از جامعه شما. خب آیا خدا احتیاج داره؟ نخیر، بفرماید والله الغنی، خدا بی نیازه، و انتم الفقرا، این شما هستید که به خدا احتیاج دارید. اگر خدا به شما انفاق میگه بکنید، مال این نیست که خدا احتیاج داره، مال اینه که شما رشد بکنید، شما مهذب بشید، شما از سرگرم شدن به لعب و لهو دنیا فارغ بشید، ذاکر بشید، سالک بشید، واصل بشید. البته این دو صدایی که خوندم به شکل‌های مختلف معنا شده و یه پیچیدگی هم داره، ولی خب بنای ما بر ورود به این اختلافات نیست و روشمون این بود که اون معنایی رو که فکر می‌کردیم درست‌تره همون رو می‌گفتیم. ولی به هر حال اینجا حرف و حدیث هم هست، اگر خواستید به تفاسیر مفصل مراجعه بفرمایید. بعد خدای متعال یه تهدیدی می‌کنه اینها رو، کسانی رو که به دستورات خدا و رسول گوش نمیدن. میگه فکر نکنید که فقط شما بنده خدا هستید، نه، شما حرفهای خدا و پیغمبر رو گوش ندید، یه کسان دیگه ای به جای شما میان، بندگی خدا رو بر پیش میگیرن که دیگه نسبت به اجرای دستورات همچون شما نیستن، بلکه با جدیت دستورات رو انجام خواهند داد. و این تتولاو ای مسلمانان، گوش بدید، اگر شما رو برگردانید از دستوراتی که به شما داده شد، حالا اینجا بحث دستور جهاد و انفاق بود، انفاق مال و جان در راه خدا، یستبدل قوما غیرکم، یه گروهی غیر از شما رو خدا جایگزین شما میکنه، ثم لا یکونوا امثالکم، آنگاه آنان مثل شما نخواهند بود. اونا کسانی هن که میگن لبیک، اونا اطاعت میکنن دستورات خدا رو. در بیشتر تفاسیر، شما نرم افزار نور و تفاسیر رو ملاحظه بفرمایید، در بیشتر تفاسیر چه شیعه چه سنی، ذیل این آیه این روایت آمده که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که این قومی که به جای شما خدا خواهد آورد و میاره قوم سلمان هست، قوم سلمان فارسیه، ایرانی ها هستند. خب این سوره به اتمام رسید، یه جنبندی میکنیم با روی کرده راه بردی. خب سوره محمد کلن سوره راه بردی هست صلی الله علیه و آله، یعنی تمام آیات این سوره راه بردیه و کل سوره سوره راه بردیه. اگر ما بخوایم طبق روالی که داشتیم که آیات راهبردی رو میخواستیم بخونیم، باید همه این سوره رو مجدداً من براتون بخونم و خب این کار رو نیازی نیست که من انجام بدم، ولی بعضی از آیات مهمترش رو ضمن اینکه یک مرور راهبردی میکنیم در ضمن خواهم خوند. اما کلیت بحثی که در این سوره مطرح شد به لحاظ راهبردی، تبیین راهبرد کلان و فراگیر حاکم بر سیره رسول الله صلی الله علیه و آله بود. بحث این شد که مسلمانان، شما دشمن دارید، دشمن شما کسیه که با دین شما دشمنی میکنه و نمیگذره که مردم به دین رو بیارن، یا اگر به دین رو آوردن برنامه ریزی میکنه و تلاش میکنه که اونها رو از دین خارج بکنه. حالا این بحث دشمن شناسی در سوره ممتحنه که انشاءالله در آینده میخونیم اونجا کاملتر آمده، کفار رو دقیق اونجا به دو دسته تقسیم کرده، کفاری که با مسلمانان دشمنی میکنن، دشمنی هم در سه تا مصداقه، دشمنی در دین، دشمنی در اشغال سرزمین از طریق اشغال سرزمین مسلمان ها، یا به تعبیر دقیق تر دشمنی از طریق اخراج مسلمان ها از سرزمینشان، و سوم کسانی که به دسته اول و دوم کمک میکنن، اینا دشمنن. خب دشمن رو باید چیکار کرد؟ برمد با دشمن باید بجنگید، احساس ضعف هم نباید و سستی هم نباید نشون بدید، پیشنهاد صلح هم نباید به یه همچین دشمنی بکنید. خب این نکته اول. نکته دوم این بود که آمد و گفت که خود مسلمان ها دو گروه میشن، یه عده مسلمان هایی هم که این دستور رو که دادیم اطاعت میکنن، این ها مؤمن حقیقی و واقعی هستن چون عمل هم میکنن. دین فقط ایمان نیست، بلکه ایمان است به اضافه عمل صالح. اما دسته ای از مسلمان ها هم هستن که اسلامشون زبانیه، این حرفا رو میشنوند، دستورات رو میشنوند، بعد میرن با کارشناسان برمیگردن که این حرف غیر کارشناسیه، ما نباید با دشمنانمون بجنگیم، بلکه باید از مسیر سازش پیش بریم، که فرمود این مسیر مسیر درستی نیست و اینها که با پیامبر چون و چرا میکنن. حالا پیامبر نماد رهبر الهی و دینیه دیگه، چون این آیات برای امروز هم هست. کسی که با رهبری دینی چون و چرا میکنه و نمیخواد در برابر دشمن بیسته، اینها با کفار فرقی ندارن و اعمال اینها هم هبت میشه، از بین میره. در این سوره اگر ملاحظه بفرمایید، بر ایمان، عمل صالح، بر اعمال خیلی تأکید شده، بر تقوا، بر هدایت، روبروی اینها بر زلالت، بر حبت اعمال اینها تأکید شده. که حالا من بعضی از فرازها رو هم میخونم و بعضی از نکات راهبردی رو هم ذیل این فرازها عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. این هم دشمنان بودن. حالا روبروی اینها میفرماید والذین آمنوا وعملوا الصالحات. ببینید، کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند. ایمان به تنهایی کافی نیست، غیر از ایمان و عمل صالح به طور خاص میگه به قرآن هم ایمان باید بیارن. و آمنوا بما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. اون بالا فرمود برای کفار اضل اعمالهم، اینجا برای مؤمنین میفرماید کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. چرا ذالکه؟ یکی از ویژگی های این سوره هم عرض کردیم این ذالکه هاست. هر دستوری خدا میده دلیلش هم بیان میکنه. میفرماید ذالک بان الذين كفروا تبعوا الباطل وان الذين امنوا تبعوا الحق من ربهم. بعد دستور جهاد آمد، فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. خب از کجا بفهمی مربوط به جنگ؟ ادامه آیه. حتی اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتی تضع الحرب و اوزارها. خب بعد میفرماید که کسانی هم اگه شهید شدن، خدا اونها رو به رشد لازم خواهد رسون، کارشون رو روبراه خواهد کرد و وارد بهشت اونها رو خواهد کرد. الذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم سیهدیهم و یصلح بالهم. بعد راهبرد متقابل رو مطرح میکنه. اگر شما به نصرت دین خدا برخیزید، خدا هم شما رو نصرت میکنه. یکی از سنت های لایتغیر الهیه. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم یثبت اقدامکم. اما برای کفار چون این چیزی نیست. بعد میفرماید یه سنت دوم، شما مولا دارید، خدا مولای شما هست، ولی کفار مولا ندارن. در دنیا ممکنه که شبه مولا داشته باشن، یعنی خیال کنن که بله، مثلا ارتش فرعون بگن فرعون مولای ما هست، اما اگه دقت بکنن خواهند دید که نه، فرعون نمیتونه مولاشون باشه، چون فرعون برای خودش نتونست کاری بکنه، برای شما میتونه کاری بکنه. اما در قیامت این واضح میشه دیگه، در قیامت همه میبینن که فقط خدا هست که میتونه نصرت کنه، فقط خدا هست که میتونه مولا باشه. ذالک بان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. این آیه 11 که اومد، بعد از آیه 10 اومد که فرمود که این مشرکان عاقبت مشرکان قبلی رو ببینن که چطور دمار از روزگار اونها در آوردیم. آیه 12 فرمود که کسانی که اهل ایمان و عمل صالح نیستن، اینا همچون حیوانات میخورند و بهره میبرند از دنیا. اینا از ویژگی انسانی خودشون غافلند. و در ضمن اعلام کرد که مشرکان چیزی نیستن که شما نتونید بر اینها پیروز بشید یا ما نتونیم اینها رو هلاک بکنیم، چون کسانی که قبل تر از اینها بودن خیلی قدرتمندتر از اینها بودن و ما اونها رو هلاک کردیم، هیچ کس هم نتونست مانع هلاک اونها بشه از سوی ما، یعنی هیچ یار و یاوری نداشتن. الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم فكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. در این سوره مقایسه های زیادی هم بین مؤمنین و کافرین صورت گرفته، از جمله آیه 15 و 14 است. افمن کان علی بینه من ربه کمن زین له سوء عمله و تبع اهواءه. نه دیگه، اینا مساوی نیستن. مثل الجنه التي وعد المتقون. بعد آیه ادامه داره تا میرسه اینجا، کمن هو خالد فی النار و سقوا ماء حمیما. از آیه 16 فصل دوم سوره شروع میشه که دو دستگی مسلمان ها رو نشون میده. مسلمانان مؤمن دارای عمل صالح متقی واقعی و کسانی که به ظاهر مسلمانن اما نمیخوان زیر بار دستورات پیغمبر، مخصوصا دستور جهاد برن. پس ما در این سوره که سوره مدنیه، به لحاظ تیپ شناسی و جریان شناسی با سه دسته از مردم روبرو هستیم. یکی مشرکان که دشمن مسلمان ها هستن، دوم مؤمنان واقعی، سوم مؤمنان بیماردل و ضعیف ایمان و ترسو. و منهم بعضی از مسلمانان، من یستم و الیک حتی اذا خرجو من عندک قالو للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفن اولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم. تبعیت از هوا و هوس باعث شده که اینها به بهانه کار کارشناسی و نظر کارشناسان برن اهل علم رو در برابر دستور پیامبر فعال کنند، اهل علمی که اونها هم تابع هوا و هوسشونن دیگه. در مقابل کسانی که اهل هدایتن، اینا رو خدا توفیقات بیشتری میدهد. والذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم. خب در ادامه خدای متعال یه مقدار افشاگری میکنه، میگه همینایی که امروز از خودشون ضعف و ترس نشون میدن و به اسم کار کارشناسی با فرمان جهاد صادر شده مقابله میکنند، همینا بودن جز اون کسانی که قبلا وقتی تو مکه بودید هی میگفتن که چرا یه سوره نازل نمیشه به ما اجازه بده که از خودمون دفاع کنیم. و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورتون فاذا انزلت سورتون محکمه و ذکر فیها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم. نصیحتشون میکنه که بهتره که با خدا رو راست باشید. و بعد میگه که اگر دست از جهاد بردارید دو تا آسیب وارد میشه به جامعه شما، یکی فساد، یکی هم قطع رحم. وقتی دفاع نکنید دعا دشمن میاد بر شما مسلط میشه، دین از بین میره، اقوام و بستگان شما هم کشته میشن. چرا؟ چون شما به وظیفه دفاعی خودتون عمل نکردید، از اقوام و بستگان، از این بچه ها، از این زنان، از این افرادی که توان جهاد ندارن بعد شما دفاع میکردی، شما جوان بودی، شما توانمند بودی، شما نه تنها دفاع نکردی بلکه اومدی و نیروی دفاعی جامعه رو تضعیف هم کردی، گفتی نباید به جنگی، ما که توان نداریم، ما امکانات نداریم. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اینا دستور ما رو که تو قرآن صادر شده نمیفهمن و درک نمیکنن، یا قلبشون قفل شده؟ ادامه آیه میفرماید نه، دستور رو که میفهمن، چون هدایت برای اینها آمد، آیه واضحه، روشنه. فضرب الرقاب، آیه خیلی روشنه، میگه فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، دشمن به جنگ شما آمد، دیدینش، محکم برخورد بکنید، با جدیت برخورد کنید، به قتال برخیزید. اینا مشکلشون اینه که شیطان بر اینها مسلط شده، شیطان امور رو بر اینها تزیین کرده، واژگونه نشون داده، اینا رو گرفتار آرزوهای دنیوی کرده. ان الذين ارتدوا على ادبارهم، اینایی که دچار ریزش شدن، همون سال اول هجری دچار ریزش شدن، برگشتن به جاهلیت. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم و املا لهم. چرا؟ ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر، اینا مخفیانه با دشمن نشستن و بدبستون کردن، گفتن خیالتون راحت، شما هوای ما رو داشته باشید، ما هم هوای شما رو داریم، نمیذاریم پیامبر و مسلمان ها با شما بجنگند. الله یعلم و اسرارهم، خب خدا غافل از این که خدا میداند پنهانکاری اونها رو. خب در ادامه خدای متعال میفرماید که تو این منافقین رو، تو این افراد بیمار دل رو از لحن گفتارشون میشناسی و سنت ما هم سنت امتحان هست تا افراد مجاهد و صابر از افراد ترسو و بیمار دل و ضعیف الایمان جدا بشن. ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو اخبارکم. و آیه 32 کافرین رو با افراد ضعیف الایمان یک کاسه کرده، تا حالا دو دسته بودن، اینجا یه دسته شدن، یعنی این که نتیجه یکیه، چه اون دشمن کافر چه تو مسلمانی که از پیغمبر، از رهبر الهی اطاعت نمی کنی، به دفاع بر نمی خیزی از جامعه خوده، تو هم نفع کار تو به جیب دشمن میره. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيهبط اعمالهم، اینا به خودشون ضرر میزنن. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم، ای مردم راه نجات شما، ای مؤمنین راه نجات شما اطاعت از خدا و رسوله. اطیع الله در امر دین، اطیع الرسول در امر سیاست و حکومت، اوامری که رسول الله هم میده، به حیث رسول الله بودن، به حیث حاکم بودن، اونا هم واجب الاطاع هست. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، سستی در برابر دشمن و پیشنهاد صلح و سازش ظالمانه ممنوع از سوی شمای مسلمان و دولت اسلامی. فلا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون الله معکم و لن یترکم اعمالکم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان تؤمنوا و تتقوا یعطکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. ایمان تقوا رمز پیروزی است. ایمان تقوا رمز پیروزی، چون خدا با شماست. ها انتم ها اولائه تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل. حالا اون وجهش رو دیگه نگفته، بعضی از شما بخل می‌ورزند، بعضی هم بخل نمی‌ورزند. و من یبخل فانما یبخل عن نفسه و الله الغنی و انتم الفقراء تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگه به این راه و روش ادامه بدید، دستورات خدا و پیغمبر را اطاعت نکنید، خدا یه قوم دیگری را جایگزین شما میکنه و اونا دیگه مثل شما نخواهند بود. خدایا ما را اهل ایمان و تقوا قرار بده. خدایا به ما توفیق انفاق در راه دینت، در راه خودت را عنایت بفرما. خدایا ما را از مجاهدان راه خودت و از اهل صبر و مقاومت و استقامت قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.